قلکیه که بانک ها تصور شده که اون قلکه وجود داره و بیاد از شبکه بانکی برای کمک به تولید این اتفاق بیفته.
فکر کنم دکتر برهانی میخوان یه سوال بفرمایید.
من درس کنم. ببینید اولا این که ما معوقات بانکی رو میای مطرح میکنیم این که درسته، یعنی حرفی توش نیست. قسمت بزرگتر از این قضیه هم آقای دکتر اشاره کردن، استقراض خود بانک مرکزی است که در واقع خیلی موقع این اتفاق افتاده. خب سالهای گذشته هم سیاست گذاری خود بانک مرکزی رفته به این سمت که اوراق منتشر بکنه به جای اینکه در واقع بخواد این استقراض رو در واقع تداوم بکنه. یه بخشش مسکنه
دیگه میشه. شما اصلا منوفه میخوای فقط سردرد
خوب خامین همین عرض کنم. ببینید قسمت اصلی رو جناب آقای دکتر درویشی فرمودن، اصل ماجرا اونجاست که ما بانک‌ها رو به عنوان بنگاه تجاری بپذیریم. اگر بانک‌ها رو به عنوان بنگاه تجاری بپذیریم،
نه قلک،
بله
یک بانک،
وقتی به عنوان بنگاه تجاری بپذیریمشون، سیاست گذاری ما بر مبنای سود و زیان اونها، منفعت اونها اتفاق میفته و خب اونها تصمیم گیری هاشون رو با اون پارامتر، با اون معیار قرار در واقع قرار هستش که اتخاذ کنن. در دولت های بزرگ، در کشورهایی که در واقع توسعه یافته هستن، بانک مرکزی ابزارهای مشخصی داره برای مداخله در واقع بازار پولی و سیاست گذاری پولی. یه بخشیش ذخیره گیری هایی است که اتفاق میفته. خب ما تو بانک مرکزی هم داریم سپرده قانونی بانک ها رو در واقع بیشتر سعی میکنه که روش مدیریت بکنه. نرخ ها هست، نرخ گذاری ها هستش که اتفاق میفته و عملیات بازار باز که در واقع بحث اوورنایت هست و قیمت شبانه پول. توی ایران ما باید بیایم به این بپردازیم، ببینیم چقدر روی هر کدوم از اینها داره سیاست گذاری صورت میگیره و به چه نحوی، به چه میزان در واقع با این ابزارها بانک مرکزی داره بازدهی میکنه. نمیگم اتفاق نمیفته، ولی خیلی کم رنگه. حتی در مورد سپرده قانونی بانک مرکزی، مثلا میگم اگر قرار هستش که یه سری پارامتر رو مشخص کنه، این پارامترها رو هم به صورت شفاف مشخص نمیکنه. میگه اگه بچه خوبی باشی بانک فلانی، من 13% تو میکنم 12% 11%. اینکه مشخصا من بانک بدونم که در اثر اتخاذ چه تصمیماتی من میتونم سپرده قانونی رو کاهش بدم، اون طرف دستم باز باشه برای اتخاذ سیاست هام، این اتفاق صورت نمیگیره. من فکر میکنم جواب سوال رو باید همین جاها دنبالش بگم.
من در مورد این مطلبی که حضرت عالی فرمودید که سپرده قانون، سپرده قانونی مشخصه، اسمش بنا سپرده ای که به موجب قانون گرفته میشه و استظهار داره یکی از ابزارهای پولیه. حالا اگر بانکی واقعا رعایت کرد، بهش یه تشویقی دادن، مشکلی ایجاد نمیکنه. منتها ما یه مقدار بس برگردیم به این ور. ما میگیم ما عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی منجر به تورم میشه و تورم فشارش به مردم میاد. این کاملا درسته. این یه بخشی از کاره. اونور قضیه ببینید، مؤسسات پولی بایستی 70-30% سرمایه پایشون رو اموال غیر منقول داشته باشن. کدوم بانک رو الان اینور قضیه هم بگیم دیگه، بانکام عمل کرده بانکام بگیم، کدوم بانکی رو شما دارید که 30% سرمایه پایش الان اموال غیر منقول داشته باشه؟ من به شما قول میدم 500% سرمایه پایه بانکا اموال غیر منقوله. چرا؟ چون در اثر تورم قیمتش، ارزش افزودش میره بالا.
دکتر استادم الزامنم این نیست، خیلی بعدی. از این اموال غیر منقول ناشی از تملیک وسایق مشتریان بوده. الان بانک ها مشکل دارن واگذاری اینا و فروختن اینا.
وقتی طرف میاد
خریدار هست واقعا؟
آره چرا نیست، شما مزایده مناقص مزایده بگذارید، چرا نیست؟
الان دارن بانک ها سالی دو و سه بار مزایده میگذارن، فروش نمیره.
باور کنید این گونه نیست. طرف بیاد اصل و سود و جریمه دیرکرد رو پرداخت میکنه، میگه اقاله کنید. چند موردش من خودم رفتم، آقا چرا اقاله نمی کنی؟ مگه دستور عمل نداری؟ خب نمی کنن. این ور قضیه هم بگیم، ببینید پول دست بانک ها، خب اون ورم صدای مردم در میاد. ما ببینید تورم شدید داریم، تورم شدید باعث میشه که مردم نقدینگی نگه ندارن. اگه 10 میلیون 15 میلیون پول داشتن برن یه ربع سکه بخرن، برن $1000 ارز بخرن.
همین میخوای اینجا آقای
دکتر سیستمی که ما داریم، سیستم ارزپاشی که
یک موضوع رو فرمودن، تصمیم گیری های شبانه، حالا اوورنایت که فرمودن که
نه اوورنایت منظور سودش،
آره ما بحث سود ها، سود بازار بانکی و نه یک سری قیمت گذاری هایی هم که واقعا داره اتفاق میفته در بازارهای ارز و در بحث سکه و اینا داریم نگاه میکنیم، شاهدش خودش هستیم، نمیتونیم این کار بکنیم.
دلیلش چیه؟ دلیلش تورم شدید.
درود بر شما، میخوام همینجا برسم بفهمید خودشان دلیلش.
من ببینید
خود دوستان همه ورود بکنید.
انتقادم به بانک‌ها اینه، ببینید در سال 1391 زمان رئیس جمهور وقت، ایشون در به اصطلاح جلسه‌ای که در واقع در بانک مرکزی تشکیل شد به صراحت گفت آی درویشی میری و یه بخشنامه صادر میکنی که بانک‌ها حق ندارن شرکت داری بکنن، بنگاه داری بکنن. الان چه روز بانک چرا نمیاد؟ ببینید خودش به اصطلاح شرکت ساخت و ساز داره، خودش وصول مطالبات داره، خودش انواع اقسام شرکت
من داره. من میخوام اینو فراتر بهتون بگم، ما الان
درود بر شما
بانک ها بنگاه داری ندارن، بنگاه ها هستن که بانک دارن.
چرا
بانک دارن.
درود بر شما. چرا بریم تسهیلات نمیدن به مردم؟ به خاطر اینکه خودش به کارش میگیره، اصلا سوختم نداره. و فردا داستان همین مسئله که آقا این وام های کلان، و واقعا این یک مصیبته. کی بود من نبودم نیست، بایستی اون مدیر مربوطه رو بیارن بگن آقا چرا این تسهیلات رو دادی که موفق شده. حالا چون دولتیه بیان تسهیلات میدن بانک های دولتی یا خصوصی، کمتر شما در بانک های خصوصی میبینی این وام های کلان که این گونه شده باشه. خب اینا یکی بس بده جواب بده در زمان
کی. الان ما بانک خصوصی داریم که 57% پورتفوی تسهیلاتیش موفق شده.
حتما به خودشون دادن، اعضای هیئت مدیره.
نه خودشون دیگه، شما اینجا نمیتونی بگی دولت مقصر بوده.
نه من خب میگم
شو میده. ببین خود حالا ما اینجا نمیخوام تفکیک خیلی بین بانک های خصوصی و خصوصی و دولتی اعمال کنیم، ما واقعا خیلی از مشکلاتی که بانک‌ها باش مواجهن فارغ از این که ماهیتش خصوصی یا دولتی مشترکه. خب
بله.
یعنی وقتی جمع بانک‌ها میشینن کنار هم اکثرا با مشکلات مشابهی مواجه هستن. ولی واقعیت
چون بالاخره توضیح بدم ببخشید میگم که چون بالاخره این فشاری که حالا در حال تورم هستش، بحث مالی هستش، بحث قلک نگاه کردن هستش، چون همه بانکای دولتی که نمیتونن اینو تحمل کنن، بالاخره بانکای خصوصی هم وارد این دایره میکنن، میگن آقا تو هم باید بیای دیگه، اون که تنهایی
تو. در قدیم وقتی که سیاست‌های پولی رو در دهه 70 و 80 سیاست‌های پولی رو در ابتدای هر سال بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌کرد، اینقدر درصد بخش بازرگانی، اینقدر بخش کشاورزی، اینقدر درصد بخش فلان. ببینید اگر در بخش کشاورزی دولت می اومد مثلا 12% سود می گرفت، 8%ش رو به بانک ها اعلام می کردن شما به سازمان برنامه بودجه اعلام بکنید که بیارن تو قانون بودجه سال بعد، یعنی 8% عملا سوبسید به کشاورز می دادن که اونم بتونه برای صرفه بکنه که بره گندم بکاره. خب مدتی است متاسفانه این سیاست ها به این صورت نیست و کلن عرض کردم بانک ها هر که تسهیلاتی وامی میخواد به بانک ها احاله میدن. اینم من عرض کنم نکته آخر که بزرگوارم ما جمع شدیم اینجا از یه مطلبی صحبت بکنیم و اون تورم سطح عمومی قیمت ها و فشار به مردمه. بیام اینه یه خود تجزیه تحلیل بکنیم اینه که بانک ها دارن
توی
شرکت داری گذشت... میکنن
توی گذشته. میدونی یک چیزای تاریخی اتفاق افتاده، همه ما میدونیم، مثل ما انضباط پولی نداشتیم در سالیان گذشته، دههای گذشته، یک سری مشکلاتی توی نظام بانکیمون روی دست بانک ها و بانک مرکزی مونده.
الان انضباط پولی که فهمیدی الان بهتر شده،
دارن تلاش میکنن. ولی هر جایی هم که بخوای تلاش کنی دست به یه چیزش بزنی یه چیز دیگه قرار خراب بشه، اتفاقاتی بیفته.
ببخشید این انضباط پولی که داره بهتر میشه، بعد یه جا ببینیم دیگه نتیجه
شده. آقای دکتر همین صحبت کردن آقای دکتر درویشی داشتن که دولت میاد میگه که شما تسهیلات 12% بدید، من اینقدر درصدم سوبسید یارا نمیدم. اون بانک پرداخت میکنه، موعدی که دولت باید اینو پرداخت کنه پرداخت نمیکنه، میگه بزن تو مطالباتت. خب این فشار به کجا میاد؟
نه شما یه موردی از اینو به ما ببین، اون زمانی که اینا ابلاغ شده من شاهدم
همین
خودم.
الان
نه
دولت چند تا بانک درگیره بحث خرید تضمینی گندم کرده آقای دکتر. خب رفتن اینا تسهیلات دادن، اون کار انجام شده، تسهیلات رو دولت به عنوان یکی از بدحسابترین مشتریان بانک ها خب تصویر نکرده.
میدونی چرا؟ بعد برمیگردیم باز به بحث همون استقلال، عدم استقلال بانک مرکزی. دولت از نگاه بالا نگاه میکنه، خب بدهی هم داره دیگه، میگه آقا من بالا سر تو هم دیگه، درسته؟
آیا دکتر بانک های خصوصی هرگز نمیان این کار انجام بدن؟ این وظیفه بانک های یعنی گردن بانک های دولتی میندازن. خب دولت میگه بانک من سهامدارشم، اینقدر بپرداز زلزله ما نمیگیم نباید بپردازن، ما میگیم باید بپردازن.
استقلال بانک مرکزی بتواند اینجا به کمک مدیریت بانک‌های دولتی بیاید که حتی بانک دولتی هم باید ضابطه من رفتار کنه، اینجور نیستش که دولت بیاد
معنی
هر دستوری به بانک دولتی بده و اون بانک دولتی هم ملزم باشه اجرا بکنه. نه خیر، باید ترازنامهش، اون نسبتهای مالیش، اینا کفایت سرمایهش، همه اینا در نظر گرفته بشه. بانک مرکزی اگر واقعا دنبال استقلال هستش، باید نتیجه این استقلال کمکی به تمام بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی باشه.
اقتصادی که تماماً دولتیه، اصلا مگه میشه بانک مرکزیش دولتی باشه؟
چرا آقای دکتر ما میگیم اقتصادمون تماماً دولتیه؟ من میگم که نه، تماماً دولتی نیستیم، بلکه نفوذ دولت در بخش‌های خصوصی داره مشکل ایجاد می‌کنه. اتفاقاً بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی ما اصلا دولتی نیستن.
ببینید ما الان تو حوزه شبکه بانکی واقعا چند تا بانک واقعی خصوصی داریم؟
عملا هیچ.
خب حالا شاید مثلا یکی دو سه تا مثلا توی 25-6 تا بانک.
یه اعضای هیئت مدیره هم باز هم یه جورایی بالاخره.
بعد شما مثلا دوتور. به بانک میایید، به بانک دولتی میگید که بیا اینو مثلا خرید تضمینی گندم انجام بده، بعد این بانک منفی میشه نزد بانک مرکزی.
نمیشه این.
بعد بانک مرکزی چیکارش کنه؟ اون
بانک. اینو نمیشه گفت. ببینید اولا که نمیشه گفت ما فقط 3-4 تا بانک خصوصی صرف داریم. این رو حداقل روی در واقع این رو باید با عدد و رقم اثبات کرد. یعنی من نمیتونم این رو به عنوان یه فکت همینجا بپذیرم.
احسن.
باید در موردش بحث بکنیم. ولی که من میخوام اجازه بگیرم یه سوال از جناب آقای دکتر درویشی بپرسم. شما میفرمایید که نسبت های بانک ها الان نسبت های درستی نیستن، نه با استاندارد های کمیته بال
کفایت سرمایه رو میفرمایید،
بله، نه نسبت واقع همین دارایی ثابتشون در واقع مناسب هست.
من راحت کنم گر حکم شود که مست گیرن، باید که هران که هست گیرن. واقعا کفایت سرمایه کدوم بانک بالای 8%؟
نه هیچ کدوم.
نه خدا وکیلی میگید شما به عنوان بانک خصوصی یا نیمه دولتی، دوست عزیزمون آقای دکتر همینطور، یک بانکی رو معرفی بکنید، حالا من نمیگم منفی، حداقل 4 باشه نسبتی که باید سرمایه تو دنیا الان 12 است.
سوال از خدمت جناب عالی،
بله،
میپذیرید که اگر توی این وضعیت هستیم این مسئله حاصل سالها سیاست گذاری در اقتصاد کشور بوده؟ ببینید نمیتونیم بگیم که این بنگاه خودشون این راهو کج رفتن، خودشون کردن، حتما این حاصل نحوه و رویکرد سیاست‌گذاری.
یه زم اگه ما بخوایم بگیم استقلال نداره بانک مرکزی، دقیقاً همینو میخوام بگم.
دقیقاً.
نمیتونیم بگیم که آقا اگه راه درست رفتن خودشون رفتن، راه غلط رفتن مثلا در، نه دیگه، استقلال یعنی اینکه آقا راه درست رفتی خودت رفتی، راه غلط هم رفتی خودت رفتی. الان چون استقلال نیست، بالاخره توپ تو زمین همه تیم
بفرسته. خیلی راحت
بود. زمان مرحوم آقای دکتر نوربخش شروع کرد شما. زیر بار نمیرفت و قاطع وامیساد کارشو انجام میداد. این استقلال آرام آرام به سمت جلو که رفتیم نقص شد. چرا یکی از رؤسای کل بس بهش بگن این کار رو انجام بده که من انجام نمیدم و بگن استعفاتو بده برو؟ ببینید بحث استقلاله. ضمن این که ببینید وقتی صحبت این میشه که بانک مرکزی، من میگم بانک مرکزی وظایفش انجام داده. در اون داستان امیر منصور آریا و 3000 میلیاردی که شبکه بانکی رو آلوده کرد، کی مقابل در واقع آقای جهرومی و بانک صادرات اون اتفاقاتی که افتاد واساد؟ بانک مرکزی واساد هزینه‌ش هم داد در جلسه‌ای که در حضور آقای آقا محمدی.
من حالا خواهش کردم که اسامی رو نیاریم، بله، لطفا.
یکی از عزیزان بودیم اونجا توضیح داده شد. اما ببینید در مورد این که شما می‌فرمایید که به اصطلاح شما مسئولیت بده، شما اختیار بده، مسئولیت بخواه، آیا واقعا بانک مرکزی الان این سیستم ارزپاشی رو قبول داره؟ کی قبول داره؟ ما تورممون ببین خفیف نیست، شدید نیست، بسیار شدیده. خب وقتی ما میبینیم که نتیجه این ارزپاشی، ببین دولت وقتی که میبینه پول ملیش داره تضعیف میشه، اون موقع بس مداخله
کنه. از باشوری کسی قبول نداره. راهکار بده دوست. آره،
صحبتی رو ابتدای برنامه از مقام معظم رهبری پخش کردند که مقام معظم رهبری فرمودن که ما وقتی مینشینیم صحبت میکنیم با عزیزان، راهکارها مشخص
وجود داره.
راهکارها مشخص است، یعنی
کار عملیاتی نمیشه.
یعنی من میدانم راهکار چیست، شما میدانی و اون فردی هم که در بانک مرکزی و ایکس و ایگرگ هم هست میداند. خب منتها چه اتفاقی رخ داده؟ من به ادامه
من توضیح بدم دقیقاً اینکه فهم بودین صحبت حضرت آقا دقیقاً، چون یکی از صحبت‌های بسیار کلیدی است که من تشکر می‌کنم تایگانه محترم جناب آقای محمودزاده که به اون درایتش اول برنامه گذاشتن، دقیقاً همینه. ما هم دقیقاً همیشه برنامه اشاره می‌کنیم راهکار وجود داره ولی کار عملیاتی باید بشه دیگه.
ببینید اصخایی می‌کنم اگر الان مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم انقلاب رو در واقع به عنوان اصلی‌ترین سند پیش روی ماها قرار میدن، خب میگن که بله ما نظام اسلامی رو در واقع انقلاب اسلامی انجام شد، نظام اسلامی مستقر شد، اما ما الان تو مرحله کارگزاران اسلامی دچار مشکلیم. ببینید کلید واژه‌هایی که مقام معظم رهبری تو همین کلیپ داشتن: همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری. میگه کارگزار نظام جمهوری اسلامی میخواد در بانک مرکزی باشه،
حلقه مفقوده،
میخواد در بانک مرکزی باشه، میخواد در بانک ایکس باشه، در بانک ایگرگ باشه. عزیز من، ما امروز با یک مشکلی در نظام بانکی و اقتصادی کشور رو مواجهیم. حالا تو ادبیات بین‌الملل بهش میگن مورال هازارد، یعنی خطرهای اخلاقی. ببینید اگر کسی رئیس بانک مرکزی است یا رئیس هر کجایی هست همت و شجاعت نداره، ببین ما باید مقابل تصمیم غلط ولو اینکه یه جایی هم مسئولیت داریم
شجاعت. آقای دکتر فرمودن میگن آقا وقتی طرف وای میسته میگه استعفا بده،
هیچ خب اشکال نداره سیستم... اگر این همت و شجاعت فرهنگ عمومی مدیران و کارگزاران ما باشه، اون فردی که بالاست چند نفر
فرهنگ سازی کنه. فرهنگ سازی باشه.
حالا آقا این مطلب رو من تموم بکنم. آقای دکتر ببینید اون مطلبی که عرض کردم که بخشنامه شد به بانک‌ها که بیاین آقا این شرکت داری و بنگاه داری بانک ها رو بگیرین، این تسهیلات رو به مردم بدین، مشکلشون حل بشه. میدونید این بخشنامه دو ماه طاقت نیورد، به محض این که به اصطلاح آقای دکتر بهمنی رئیس کل قبلی رفتن و رئیس کل جدید اومدن، این بخشنامه لغو شد. چرا؟ چون نفوذها، فشارها از طرق مختلف. به خدا اگر ما این مطلب سیاست استقلال بانک مرکزی رو نداشته باشیم، 10 تا از این جلسان بگذاریم فایده نداره، چون با یه تلفن و با اعمال نفوذ عزیزان به اصطلاح زینفوذ برباد خواهد رفت. این که من دارم میگم آقا این قانون رو تو رو خدا بدترش نکنید، حالا حداقل یه نیمچه استقلالی بود.
آقای دکتر ببین ما مشکلمون صرفا قانون گذاری نیست، به نظرم بیشتر مشکلی که داریم عدم اجرای قوانینه. یعنی قوانین به جای اینکه جنبه قانون داشته باشه جنبه نصیحت پیدا کرده تو سیستم. یعنی بانک مرکزی میگوید که مثلا شما انضباط مالی داشته باشید، خب حالا اگه یکی نداشت چی؟ یه دونه از این بانک‌ها رو واقعا میاد اعلام بکنه؟ چرا مثل بیمه ها ما الان گرید بندی نداریم توی بانک‌ها؟
آقای دکتر مثل که در جریان نیستم، فکر میکنم در جریان ماده 39 و این اقداماتی که بانک مرکزی انجام داد و چند تا مدیر عامل رو برداشت، نمونش حالا بانک میتونم اسم بیارم بانک‌ها رو، من 7-8 رو برات اسم میارم و اعضای هیئت مدیره که بانک مرکزی برد در ماده 39 و به اصطلاح عدم صلاحیتشون رو زد و حتی گفت 10 سال 15 سال حق نداری بانک داری بکنی.
خب بانک ها الان متوجه شدن شما
در جریان نیستی، بس به من بگی تو من
هربشون اینه که این روش شما رو متوجه شدن. خب توی بعضی از این بانک ها کاملا آمادگی دارن که اشکال نداره، ما میدونیم 6 ماه دیگه این آقا جابجا میشه، نفر بعدی که قراره همین خط رو ادامه بده ما از هم یعنی داریم.
من میخوام خواهش کنم که این مسیر بحث رو مقدار تغییر بدیم، به جهت اینکه این تا اینجای موضوع ما به یکی از مسائل اصلی پرداختیم که بحث در واقع استقلال بانک بله. مرکزی است. خب حرفی هم نیست، این مسئله و موزل وجود داره، ولی
خب الان خدا روشو ما رسیدیم به این که مستقل نیست، الحمدلله استقلالش ایجاد شد دیگه.
خب به اعتقاد بنده این تنها مشکل نیست، یعنی این تنها مشکل اصلی نیست. ببینید فقط مسئله استقلالش نیست، یه فرمایشش آقای ریاسفند کردن درست بود، فرض کن که همین الان از امروز بگن که آقای بانک مرکزی از امروز شما مستقلی، آیا در واقع از امروز که مستقل شد واقعا میتونه سیاست‌های خیلی در واقع محکمی رو اتخاذ بکنه، شرایط رو تغییر بده؟ باید به این برسیم. این که من بانک ها رو بانک تجاری نمیدونم، این خودش معضل بزرگتری است، به جهت اینکه من وقتی دارم براشون سیاست گذاری میکنم اصلا برنامه ریزیم بر این مبنا نیست که من نوعی عمل بکنم، نوعی سیاست بگذارم که اینا تشویق بشن برن به سمت اون کاری که من میخوام اتفاق بیفته، یا نه متوقف بشن و در واقع مسیر مد نظر خودشون رو برن. اگه بنگاهداری وجود دارد، چون بنگاهداری تشویق شده توی این سالها، برخلاف این که ما بخشنامه دادیم، گفتیم، اعلام کردیم،
ولی بانک مرکزی
سیاست گذاریمون نحوی بوده
بیرون
که
از قضای پولی و بانکی اومدن این رو کار هم قله کرده دیدن.
توی نظام های بین المللی آیا بنگاهداری هر بانکی تخلفه؟ بله. اونجا بانکداریش بانکاشون انواع مختلفشون مشخصه. یه بانک کامرشال تجاریه، اون یه سری اختیارات و حدودی رو داره. یه بانکی توسعه‌ایه، یه بانکی تخصصیه. ببینید ما الان یه بانک تجاری اصلا اومده که تأمین مالی کنه، بره تو حوزه مسکن و مستغلات فعالیت بکنه، فی نفسه این کار تخلف محسوب نمیشه که. ولی اگر یه بانک مثلا تخصصی ما اومد رفت، مثلا فرض کن قرار این بانک در حوزه کشاورزی یا نمیدونم چه و چه فعالیت کنه، اگر اینم اومد رفت وارد فضای بنگاهداری شد، بعد جلوشو گرفت. اگر بانک توسعه ما رفت وارد فضای بنگاهداری شد، جلوشو گرفت. این که ما یک چوبی رو برداریم و با این تمام بانک‌ها رو مثلا محکوم کنیم که آقا هیچ کدوم حق بنگاهداری ندارید، اینم روش صحیحی نیست. شاید یه بانکی توی بیزینسی که بله. اصلا طراحی کرده
توی این حرف شما کاملا درسته، ولی مسئله اینه که خیلی از اتفاقاتی که افتاده الان واقعیت اینه بانک مرکزی در حدود اختیاراتش نبوده. خیلی از فضاهایی که بانک‌ها وارد شدن، اصلا بانک مرکزی و بانک‌ها وارد این
آیا همونجا که حدود اختیارات بهش اجازه میداده، بانک مرکزی از اختیاراتش واقعا استفاده کرده؟
دیگه وارد یه موزلاتی به نظر من شده که نمیتونه حلش کنه.
این موزلات زمانی
هست کنم خدمت شجاعتی میخواد که همون چیزی
بله.
که شما
فرمودید شجاعت به اصطلاح هست. منتها ببینید، عرض کردم، ببینید مسائل و مشکلات شبکه بانکی یکی دو تا نیست. واقعیت عرض کنم خدمتتون، بانک‌ها تخصصی هستن، تجاری هستن، هر کس بس وظیفه خودشو انجام بده در چارچوب اساسنامه. کجا اساسنامه به شما گفته بانک بره نیروگاه بزنه؟ کجا گفته؟ کجا اساسنامه شما گفته فرض کنید بانک ایکس یا بانک ایگر، کجا گفته تو برو آزاد راه بزن؟ ببینید هر بانکی موقعی که میخواد بیاد آزاد راهی رو شروع کنه، میاد مجوز مشارکت حقوقش از بانک مرکزی میگیره. ببینید این وقتی که خود بانک تشخیص میده، نتیجهش این میشه که بانک مرکزی مجبور میشه بیارش تو ماده 39 و بگه آقا شما صلاحیت بانکداری نداری و بذارتش کنار. تو این 7-8 سال اخیر حداقل 8 تا 10 تا بانک رو این گونه عمل شده و عمل کرده. حالا اگر لازم شد من اسم این بانک ها رو خصوصی بهتون خواهم گفت، ولی از این تریبون نمیخوام اعلام بکنم، چون بالاخره
به هر حال آقای دکتر این نوع برخورد و نظارتی که بانک مرکزی داشته تو نظام بانکی به عنوان یکی از وظایفش، ما تو بحثمون الان داریم راجع به نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار صحبت میکنیم. یکی از این بازار هم حالا بازار بانکیه، خب که اتفاقا توش مشکلات هم الا ماشاءالله وجود داره. بانک مرکزی تو همین حوزه نظارتی که باید نظارت میکرده، خب واقعا تو سنوات گذشته خیلی جاها میبینیم که اونطور که باید شاید برخورد نکرد.
یه زمانی با
بعضی از بانکای ما، خب من نام نمیبرم ولی میگم، خود رو میگم خدمت شما،
چه اتفاقی افتاده،
خود رو میگم خدمت شما، شما خودتون درخواهید کرد. این که ما اجازه میدیم یک فعال بازار موبایل، یک فعال حوزه کشتیرانی، یک فعال حوزه شهرداری بیاد بشه بانکدار، اینو کی اجازه داد؟ اصلا کی تایید کرد که این آقا بشود هیئت مدیره یک بانک؟ ما باید قائل با این باشیم که بانکداری یک حرفه است، آدمای حرفه‌ای این حوزه باید بیان. البته یه ضوابطی بانک مرکزی گذاشته که الان جدیدن 10 سال مثلا توی حوزه بانکی باید باشه و اینها، که اونا رو هم حالا بعضیا خوب بلدن چجوری دور بزنن، یعنی میان یه عنوانی مثلا تو بانک داشته باشن.
بلاویان میگه تا شما چیزی رو من نکردی، حق نداری تو کسی رو مجازات بکنی، حق مردم رو که نمیگه.
الان شما من نکرده بودید، اون بانک دچار یه مشکل خیلی بزرگ شده که سالها درگیر اون هستی، هنوزم حل نشده.
باعث شد وقتی اعضای هیئت مدیره اون رو افرادی رو گذاشتن که صلاحیت اون کارو نداشتن و اون آدمی که اونجا بود صلاحیتش واقعا یکی از بزرگترین بانکدارای ایران بود، اونو میذارن کنار و یه دو سه نفر رو ور میدارن میذارن اونجا که صلاحیت ندارن، نتیجهش میشه اون بانک یکی از پیشرفت پیشروزن بانک ها بودن.
حالا بخواهم از بحثمون دور نشیم، نقش بانک مرکزی در کنترل بازار، پس به اینجا که رسیم و نشون میدیم پس اصلا بازاری نداریم ظاهرا که
نه بیام روی این قضیه که
آره بخواهم دور نشیم. آره
چون چرا تورم ایجاد میشه، چرا فشار روی مردم
برسیم
میاد.
به اینجا
برسیم به این که چگونه این تورم
رو کنترل بازار. ببینید الان ما مردممون بالاخره الان بحث واقعا فشارهای اقتصادی هست، کنترل هم نشه بازار. حالا همه دوستان میگن آقا یک فنریه که نگرش داشتیم در، آقا اگه این الان در نرفتش، در رفتش دیگه میخواد چی بشه؟ خب از این بیاین صحبت بکنیم راجع این. ببین آقا بانک مرکزی ما میدانیم استقلال ندارد، میدانیم معوقات دارد، میدانیم تصمیمات شبانه همه اینا رو میتونیم.
معوقات دارن بانک مرکزی نداره؟
نه بانک مرکزی داریم میگه خب
بانک ها رو داریم میگیم
و باز هم به دلیل اینکه بانک مرکزی استقلال ندارد بالاخره میاد همه با هم دیگه مخلوط میشن دیگه وقتی بانک ها. میخوام برسیم به اینجا الان چه نقشی آقا اصلا بگیم که به قول شما اصلا اومدیم و مجلس محترم خب الا ماشاءالله این بنده خدای مجلس که قانون میذاره، حالا اصلا ما میگیم آقا یه قانونی دولت هم موافقت کرد که آقا فقط بانک مرکزی به قولی بیاد نظارت بکنه و کنترل بکنه، حالا نمیگیم یه شب و دو شب و سه شب، نه ولی میگم آقا مثلا تا شب عید یک مدیریتی بر بازار حاکم بشود. راهکار شما بالاخره به عنوان کارشناس ارشدان مجموعه بانکی یه راهکار واقعا بدین که دوستانی که دارن میشنون ان شاءالله به یک نتیجه برسن.
اجازه میخوام یه در واقع توضیح بدم، اشاره به جایی کردید. ببینید اولا زمانی که سیاست گذاری اتفاق میفته، تنظیمگری اتفاق میفته، این که من صلاح در واقع بیام و عدم صلاحیت بانک ها رو بیام اون مرحله آخره، قطعا مرحله اول اینه که من چطور سیاست گذاری کنم که بانک ها مسیری که من میخوام رو حرکت بکنن. در مورد این که این وجوه چطور تخصیص پیدا بکنن ما در واقع دوچار مشکل هستیم. یعنی ما در اینکه نقدینگی رو در سال به حال به یک عددی باید برسه و هدف گذاری میکنیم هیچ کدوم بحثی نداریم. اونجایی مشکل پیش میاد که تخصیص این نقدینگی درستی اتفاق نمیفته، اون مسیری که ما میخواییم به عنوان سیاست گذار رو دنبال نمیکنه. مثال الان تو یک دو سال اخیر بحث زنجیره تأمین مالی خیلی مطرح شده، میگه خب بالاخره من بیام منابع رو بدم به تامین کننده، بدم به تولید کننده، بدم به عرضه کننده، بدم به مشتری، اون در واقع خریدار نهایی کجا این رو مصرف بکنم که این اتفاق بیفته. اونجا ما یک مشکلی داریم. ببینید زمانی که سیاست گذاری اتفاق میفته هیچ تشویق و تنبیهی یا در واقع هیچ جریمه ای اون نرخ گذاری که باعث اتفاق بیفته بین اینکه تمایز بکنه که من این وام رو بدم توی کدوم بخش مصرف بشه وجود نداره. فرمودند آقای دکتر درویشی از اتفاقات گذشته که خب زمانی بود که میگفت من اگر سوبسیدی وجود داره این سوبسیدو میام تو بخش مثلا کشاورزی به این شکل من دولت جبران میکنم. الان که این شکلی نیست، الان که میگه آقا تکلیف میکنم اینقدر وام پرداخت بکنه توی این بخش توی این بخش نمیاد، ولی فرض برای این که بیاد این اتفاق بیفته بخش به بخش مشخص بکنه بگه آقا در فلان بخش اگر شما مصرف کردی، شما که بانک تخصصی حوزه فلان هستی، اگر توی اون زمینه مصرف کردی من اینقدر تشویق میکنم. اینجاست که سپرده قانونی و در واقع تنظیمگری اون میاد وسط، اینجاست که در واقع نرخایی که من برای بانک ها میگذارم میاد وسط، اینجاست که میتونم تشویق کنم، تنبیه بکنم، با نرخا بازی بکنم به جای اینکه نهایتا بگم آقا شما عدم صلاحیت میخوری و برات میدارم. من معتقدم اون جایی که ما باید اتفاق بیافتیم اینجاست. یعنی اینو یه گیم، یه بازی گسترده ببینیم با نقش آفرینان مشخصی که توی شبکه بانکی وجود دارن و بر اساس آن چیزی که اینا به عنوان دستاورد برای خودشون تعریف میکنن سیاست گذاری بکنیم که چطور من میتونم عمل بکنم که اینا در اثر در واقع علاقه شون یا اعتقادشون به اون که میخوام به اون دستاوردها برسن حرکت بکنم به سمت اون چیزی که من سیاست گذاری.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، قبل از اینکه وارد حوزه مصرف و تخصیص تسهیلات بشید شما همه استظهار دارید دیگه که تجهیز منابع باید صورت بگیره بعد از اون بریم ما تسهیلات بدیم دیگه. الان من یه سوال از شما بزرگواران میپرسم که نرخ مصوب سود سپرده بلند مدت در نظام بانکی شورای پول اعتبار ابلاغ یا چند درصده؟ بفرمایید.
ابلاغ شده 18 درصد.
حالا سوال بعدی رو میپرسم، همین الان بانک های ما چند درصدشون همین نرخ رو رعایت میکنن؟ یعنی بالا 18 نمیدن به لطهای فول هیل؟
من به جرات میگم فکر نمی کنم بانکی الان بخواد این رو رعایت بکنه در شرایط فعلی بازار.
خب حالا از آقای دکتر درویشی میپرسم، ببخشید من اتفاق نمیخوام با آقای فردوسی جام عوض شه.
بفهمی نه خوبه اتفاق همین که گفتم بس مشارکتی باشه خیلی خوبه.
الان بانک مرکزی ببین ما همه به عنوان فعالان نظام بانکی داریم میگیم آقا رعایت نمیشه. شما بانک مرکزی هستید بفرمایید که چه برخورد میخواید بکنید با ما؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید
که بازدارنده باشه.
بله سیاست ها اولا من بگم بانک مرکزی بانک نیست. ببینید بانک مرکزی سیاست گذاره. بانک نیست به دلیل اینکه حتی وام های پرسونلش رو بانک دیگری به عنوان کارگزار میپردازه. یک مجموعه ما اینو داخل در بانک ها نیاریم. اسمش بانک هست چون سیاست
یعنی آقای دکتر اصلا یعنی در انتصابات در اصلا دخالتی نداره بانک
در انتصابات
بانک های مختلف هیئت های مدیره
اونها معرفی میکنن.